גם בחיר אמרו. נכון.
יעזור איזה אמן. איזה נשע. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سیما بقیت الله العراقی الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. دومین حدیث بر براعت روایت معروف ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. در دو جهت باید بحث بشه. جهت اول سند حدیثه، مرحوم علامه مجلسی در مراعات العقول جلد 2 صفحه 235 می نویسد ان الحدیث مجهول، سند حدیث را نامعین و مجهول می خواند. عمده اشکال بر روی زکریا ابن یحیی است. در یک طبقه از روات نام بسیاری از راویان زکریا ابن یحیی است، فقط 2 نفر در علم رجال توثیق دارند، یکی زکریا ابن یحیای واسطی و دیگری زکریا ابن یحیای تمیمی. و ما نمی دانیم این زکریا ابن یحیی در سند حدیث حجب کدام است. آیا یکی از این 2 نفر یا نفرات دیگرند؟ لذا می نویسند مجهولون. این مجهولون به خاطر اینه، نمیدونن این یا ابن زکریا کدومشه. این همه شاگردان امام صادق، مثلا 40 تا یحیی ابن زکریا اسمشون، نمیدونیم کدومشه. که در جامع الروات 1 صفحه 334 می نویسد زکریا ابن یحیی در سند این حدیث همون واسطیه. چرا؟ از کجا فهمیدی که همون واسطیه؟ میگه چون داوود ابن فرقد از او روایت میکنه. در اینجا هم داوود از یحیی روایت کرد، یقیناً این یحیی همون یحیای واسطی است و ثقه است. خب ایشون از این مرحله اینجوری استفاده میکنه، و همین خاطر صاحب قوانین، صاحب فصول، سند حدیث رو قوی میدونن. شاید به خاطر همینه، شاید به خاطر همین حرف جامع الرواته که میگه که آخه اینجا داوود از یحیی نقل کرد. معمولا داوود همیشه از یحیی ابن زکریای واسطی نقل میکنه، نه از کسی دیگه. معمولا اینجوریه. منتها بسیاری از فقهای متأخرین در پاسخ جامع الروات میگویند این ادعای بدون دلیله. از کجا میفرمایید اون شخصی که داوود نقل میکنه واسطیه؟ چه دلیلی دادید؟ دلیل ارائه ندیدید که خب کجا بفهمم حرف شما حرف درستی. لذا امام خمینی رحمت الله علیه در تنقیح الاصول داره که این حدیث مشترک بین قوت و ضعف. بعضیا قوی میدونن، بعضیا ضعیف میدونن. نمیشه آدم کاملا به یک طرف و به یک جانب قبول کرد که این مثلا قوی که یا بگیم این ضعیفه. نمیتونه. این بحث اول. اما بحث دوم دلالت حدیثه. ما در دلالت حدیث باید چهار لفظ رو بررسی کنی. یکی لفظ ما، مصداق موصول، الزام مجهول یا حکم شرعی واقعی است. میتونیم هم بگیم ما حجب الله، یعنی اون الزامی که مجهوله، یا اون حکم شرعی واقعی که مجهوله، اینجوری معنا کنیم. یک. دو، حجبه به معنای ستره، پوشیده است، مستور است. وظیفه شارع بیان احکام، حکم واقعی محجوب به دو صورته. تارتن خداوند خودش نخواسته که حجج الهی تبلیغ کنند و حکم واقعی رو به بندگانش برسانن، خودش نخواسته، لذا اون حکم محجوب مونده، چون خودش نخواسته محجوب مونده. اخرا، یا این که خداوند خواسته و تبلیغ هم شده، در اثر ظلم ظالمین و تقصیر بندگان الهی حکم واقعی بعضی از اشیا محجوب مانده است. پس ماحجبه دو اطلاق داشت، اینا رو باید از هم جدا بکنیم. یه دفعه میرین تو حدیث، من تعجب میکنم، نمیشه سخته. سوم، کلمه علم، میگه که علم هو عن العباد، صاحب منتهى درایه نوشته که منظور از علم اعتقاد جازم مطابق با واقع، لذا اعتقادی که از روی خطا باشه علم نمیگن. به نظر ما علم در اینجا اشاره به معلومه، یعنی ثابتاتی در واقع هست ولی اون معلوم واقعی بر ما محجوب مانده هست. پس علم به معنای اعتقاد نیست، کاری به اعتقاد نداره. اشاره به اون معلوم واقعی است، احکام ثابته است که در واقع معلومه ولی بر ما پنهان شد، پنهان شد. این سه تا چهار کلمه وضع فهوبه موضوع آن انه، این رو هم توضیح بدم. خوبه در قرآن شناسی شما هم خیلی موثره. اگر با علا متعدی شود به معنای اثبات یک حکم و تشریع یک حکم و جعل یک شی می آید، همین یه معنا منتها خب تعابیر آیین مختلفه. مثلا میگن که وضع السلطان خراجا علی الزراع. خب یعنی چه؟ یعنی حاکم مالیات را بر کشاورزان قرار داد به عنوان یک قانون وضع کرد، پس مالیات شده قانونی. مثلا ترجمه های امروز میگن که مالیات بر کشاورزان قانونی شد، دیگه مثل ما ترجمه نمی کنن، می بوده باشد اینجوری نیست، وضع رو بنا قانون می گیرن. یعنی قانونی کرد جناب حاکم مالیات رو علی الزراع بعد کشاورزان. ولی اگر با علا متعدی شود به معنای ببخشید، اگر با ان متعدی شود به معنای برداشتن، رفع، اسقاط. مثلا در سوره اعراف آیه 157 اونجا داریم و یزع عنهم اسرهم، یعنی اسقطها عنهم. یا مثلا تو کتاب دین از این عبارت ها زیاده، تو کتاب دین ما، تو کتاب فقه ما، مثلا میگه وضع عنه دین، یعنی از ذمه ایشان بدهکاری برداشته شد، رفع شد، دیگه این آقا بدهکار نیست. از چهار تا لفظ خیلی قشنگی به کار برد. من از این جهت تقریبا سند حدیث رو با این که مشترک میدونم ولی صدور حدیث رو شک ندارم، چون این لفظ ها از یک واژه‌ها نمیاد، این لفظ ها از امام میاد، از پیغمبر میاد. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه، ما قائل به اینیم که اگه یادتون باشه تو بحث ضعاف گفتم بابا متن خودش اصلا میرسونه به این که این حدیث چی شده؟ صادر شده. خود این متن خودش اصلا کامل میکنه حدیث رو. خدا رحمت کنه ما ابن جدی هم همین بحث رو قائل. خب حالا تا اینجا اومدیم، حالا میخواییم که دلالت حدیث رو بنویسیم. و اما دلالت حدیث، میخوام یه جمله قشنگ بعد از این همه عباراتی که شرح دادیم الان میخواییم بیاییم دلالت حدیث رو بنویسیم. میگیم آقا حکم واقعی شرعی، اینه میخوام لفظ خود روایت بیارم چون ما رو گفتم چی؟ حکم واقعی شرعی. نگاه کنید به دفترتون، اولین چیز من بود ما گفتیم چی میشه؟ همون حکم واقعی شرعی. حکم واقعی شرعی که علم آن از بندگانش محجوب مانده است برداشته شد و بندگان نسبت به آن تکلیفی ندارند. ببین درست راحت معنا شد. اونجوری اگه نمی کردیم هی باید می رفتیم عقب هی جلو می مدیم. ما حجب الله علمه، و گفتم علم من اعتقاد نیست، علم همون احکام ثابتات واقعیه هست. واقع رو ما که نمیدونیم، یه سری ثابتاتی هست. حالا بخواییم ثابتات ازلیهی که زورها بحث دادیم اون نیست، اینجا بحث فلسفه نیست. منظور یک چیز از احکام و وظایفی هستش که کار داریم با این احکام و وظایف. قطعا منظور ائمه علیهم السلام فعلیت حکمه، نه خود حکم واقعی. چون اگر خود حکم واقعی برداشته شود تصویب لازم میاد. اینو یه بار دیگه هم قبلا توی هم توی حدیث رفع گفتن هم توی آیه گفتن، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اونجا هم همین حرف رو زدیم، اینجا هم داریم میزنیم. ما که اگر میگیم حکم برداشته شده فهو موضوع عنهم، منظورمون حکم واقعی نیست، فعلیت حکمه. فعلیت حکم برداشته شده. چون اگر بگیم حکم واقعی برداشته شده میشه چی؟ تصویب. یکی میتونه شرح بده یعنی چی میشه تصویب؟ یادتون میونده؟ حالا این یعنی چی؟ حالا فعلا یعنی تصویب میشه یعنی چی؟
نزد خداوند تبارک و تعالی نیست، بعد حکم چیزی که این عالم بهش میرسه یا فتوا میده این میشه حکم الله، یعنی حکم اصلا در نزد خدا نیست اگه این فتوا بده.
آفرین. آره یعنی اگه ما بگیم آقا خدمت از علم به حکم واقعی، علم سببیت داره برای تشریع حکم واقعی، معلوم میشه که تصویب دیگه. یعنی مسئله خالی از حکم واقعیه، علم من دخیل در یا سببیت داره برای تشریع اون حکم واقعی. ما میگیم نه، حکم واقعی تشریع شده، علم جهل من دخیل نیست، منتها من الان نمیدونم فعلیتش بر من برداشته شده، بر من الان منجز نیست چون به من واصل نشده، فعلیتش از من برداشته شده. البته اگه یادتون باشه آقای ذاکر، اونجا مرحوم شیخ قائل بود که فعلیت نه وجوب اعتیاد برداشته بشه، یادتون هست که خودی فرق نمی کنه. ما می گفتیم فعلیت، مرحوم آخون می گفت فعلیت، ولی مرحوم شیخ قائل بود به این که آیون اخبادی ها در جایی که شما علم ندادید میگن یجب الاحتیاط، در واقع این حدیث میگه لا یجب الاحتیاط، معناش این میشه. به عقیده شیخ میخوام بگم، به عقیده شیخ منظور از فهو موضوع عنهم وجوب احتیاطه، چون اخباری ها قائل به وجوب احتیاط در شبهه حکمیت، این حدیث و امثال این حدیث با نظر اخباری ها معارضه داده. قائل به براعت وجوب اعتیاط رو رد میکنه، چون میگه حکمی که نمیدونی برداشته شد، حکم باقی نیست. ولی خب بنده معتقد بودم یا آیا خون که فعلیتشو برمیداره، اثرشو برمیداره، کاری به وجوب اعتیاط نداریم. اولین اشکالی که بر این حدیث وارده اینه که این حدیث شبهه حکمیه رو شامل میشه و نظری به شبهه موضوعیه نداره. چون مصداق ما حکم واقعیه، ما حجب الله علمه عن العباد، یعنی اگر حکم شرب توتون رو نمیدانید یا حکم دعا عند رؤیت الهلال را نمیدانید، در اونجا براعت جاری کنید. اما شامل شبهات موضوعیه نمیشه. مثل این که نمیدانم این مایه خمره یا خله، نباید براعت جاری کنه، چون موضوع مشتبهه. باید اشتباه خارجی رو رفع کرد تا حکم واقعی این مایه پیدا بشه. لذا ماحجبه فقط شامل حکم شبهه حکمیه میشه، کاری به شبهه موضوعیه نداره، نظری به شبهه موضوعیه نداره. دو تا جواب به این اشکال تا حالا داده شد. جواب اول از مرحوم آخوند در حاشیه رسائل، البته چاپایی که الان هست 117 هست، حالا ممکنه فرق کنه چاپا، خب پیدا کردنش آسون. ایشان میگه که ما حجب الله هم شامل شبهه حکمیه میشه و هم شامل شبهه موضوعیه میشه. چرا؟ چون مصداق ماه موصوله حکم واقعیه، تارتن منشأ محجوب ماندن حکم واقعی این است که خداوند خودش نخواسته بندگانش حکم شرب توتند و بدونن یا حکم دعا عند رؤیت الهلال رو بدونن، در اینجا شبهه بدویه هست. از ابتدا شک دارم شرب توتون حلال یا حرام، به خاطر فقدان نس، یا دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا نه به خاطر فقدان نس. این تارتن او خرا منشأ شک اشتباه امور خارجیه است. لذا حدیث حجب براعت را هم در شبهه حکمیه و هم در شبهه موضوعیه حجت میدونه. اینو آیه آخوند تو اون حاشیه داده، یه بابا جون میشه این کار کرد چون موضوع شما مستاق شما از این ماه ما حجبه حکم واقعیه. حالا یه وقتی این حکم واقعی رو خدا نکفته برای ما، نخواست بندگان بدونن، لذا من هم از اول شک دارم شرب توتون حلال یا حرام، دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا نه، اخرى نه، اصلا اشتباه امور خارجیه هست، مثل همین قضیهی که مثال زدی، ولی بالاخره بازم برمیگله به همون حکم واقعی دیگه. نمیدونم حکم واقعی این شی حرامه یعنی خمره یا حلاله یعنی خله سرکه هست، نمیدونم. خب اشکال بر این جواب اینه که اسناد حجب به الله داده شده. ببین میگه که ما حجب الله، اما اشتباه امور خارجیه ما حجب الله نیست. مایع مردد بین خل و خمر ما حجب الله نیست. شما باید طوری دلیل می آوردید که به شبهه موضوعی ما حجب الله بگن. خب این که ما حجب المردمه، نه ما حجب الله. ما حجب الله. پدرم سفرهای زیادی به مکه مشرف می شد، هر سال مکه مشرف می شد، کلش هم داغ بود، عوام الناس بود ولی کلش داغ. با این سنی ها بحث می کرد، بارها بهش گفتیم با آخر می دازن تو زندان گرفتار می شی. یه دفعه که گفتشتم بزرگ می گرفتم، دیدم اون سنیه برگشت به من گفت که خدمت فرزه بشور بشور، من داشتم مس می کشیدم. بهش گفتم نه، قرآن میگه و هم صحوب، نمیگه لا تخصلو، همین مقدار عربی بلده، یلکی و فارسی رو همه قاطی میکنه با عربی. گفت ابوبکر صدیق گفت، خلیفت الرسول گفت. پدرم برگشت بهش گفت که ابوبکر صدیق خلیفت الناس لا خلیفت الرسول، مردم رأی دادن. خلیفت الرسول علی ابن ابی طالب. میگم این عصبانی شد در جواب نتونست بده. واقعا باید از عوام جواب گرفت. ابوبکر کی گفت خلیفت الرسوله؟ خلیفت الناس، مردم رأی دادن. خلیفت الرسول اینه که نسی وارد بشه، نسی بر ابوبکر نداریم. یکی گفت کجا نسی داریم؟ کجا پیغمبر فرمود ابوبکر خلیفه منه؟ واقعا اینجوریه. حالا اینجا هم این همینه، به آخوند میگیم بابا این ما حجبن مردمه، نه ما حجبن لا، اشتباه امور خارجیه، این ما حجبن ناسه، نه ما حجبن لا. شما یک کاری کن که ما حجبن لا بشه. آقا اینجا داده ما حجب الله علمه و عنل عباد، نداره ما حجبن ناس که من و تو نمیدونیم این مایه جگاره است، این مایه خمره یا خله. این شرطی به خدمت و خدا داره، خدا که میدونه که. لذا ما حجب الله علمه هیچ وقت شامل شبه موضوعیه نباید بشه با این بیان شما، چون ما حجب الله نیست. ما میخوام بگیم حاجب الله است، نمیخوام بگیم حاجب مردم هست. دنبال اینیم در شبه موضوعی حاجب مردم هست، حاجب الله نیستن. جواب دوم را امام خمینی رحمت الله علیه داد. خوشم اومد از این جواب ایشون، تو ندیدم کسی بدن در تنقیح الاصوله. امام جوابش طوری داد که این اشکال وارد نشه، همین اشکالی که بنده کردم، گفتم حاجب الله نه حاجب مردم. امام میفرماید که اشتباه امور خارجیه در حجب احکام و مستور ماندن احکام این است که گاهی سیل میاد یا طوفان میاد، کتابخانه حدیثی شیعه رو از بین میبره، یا اینکه اون کتابخانه آتش میگیره، لذا اگر نسبت به حکمی شک میکنم به خاطر این است که سببهای خارجی عامل اشتباه من شد. اگر کتابهای شیعه آتش نمی گرفت، سیل از بین نمی برد و آن حدیث ها باقی می ماند، حجبی نبود. پس اسناد حجب به الله به اعتبار این اسبابی است که منتسب به خداست. بالاخره سیلو کی میده؟ خدا میده دیگه. احراق از کجاست؟ سوزندگی و تأثیر احراق از کیه؟ از آفریدگاره. پس در اینجا حاجب الله شد. البته حرف امام کاملا تو قرآن درسته. قرآن میگه قل کلون من عند الله، قل کلون من عند الله. یا قرآن میگه که یذل الله من یشاء، اذلال رو به خدا نسبت میده. یهدی من یشاء، هدایت رو به خدا نسبت میده. خب امام میگه اگه اینجوری بگیم دیگه اون اشکال وارد نیست، حدیث میشه عام، هم شبهات حکمیت رو شامل میشه، هم شبهات موضوعیت رو شامل میشه، یه حدیث عام میشه. پس اشکال اول به دو بیان رفع شد. بیان اول نقصی داشت، اتفاقا منتدرایی هم خیلی قوی این نقص رو قبول کرد، همون اشکالی که کردن، منتها ایشون بیان امام رو ندید. بیان امام اگه میدید اون برمیداشون رو. اینجا میشه حاجب بگیم الله به اعتبار این اشتباه امور خارجیه منشأش کی شده؟ همون کار خدا شده. منشأ اشتباه امور خارجیه بازم کار خدا شده. بالاخره این همه خیلی کتابهای ما از بین رفت، خیلی. بالاخره دشمن هم همین کارو میکرد دیگه. دشمن هم میومد، مرحوم شیخ طوس چند بار کتابخونه‌های عظیم نجف رو آتیش زدن. همین خود ایران، خود همین ایران کارایی کردن. خدمت رو عرض کنم که علامه حضرت دامودی می فرمود که من صبحی رفتم کلاسی داشتم ریاضی با عایشه ادانی، دیدم عایشه ادانی خیلی ناراحته. صبح اول وقت بود میگو برفم بود اون روز، میگفت تقریبا بعد از نماز صبح میرم. گفتم چرا آقا خیلی ناراحتی؟ مثل این آدمی که بچهش افتاده بیمارستان و نگرانه. گفته بود که این رئیس اون روز حکومت شاه و مردم خب اونایی که چیز بودن مسجد میمدن با ما بودن، بچه کرابات میزدن، اشتیق میکردن، ولی علما ارتباط داشتن. گفت رئیس فرودگاه دیروز اومد پیش من گفت که انگلیس اومده یک پرواز کتابای اصیل ما رو برده. من ناراحتم، اون کتاب بسم الله الرحمن الرحیم مرحوم نفاس الفنون هم برده. یه نسخه بیشتر نداشتیم. ایشون آمده در هر حرفی از حروف بسم الله الرحمن الرحیم یک کتاب نوشت. 19 حرف بسم الله الرحیم 19 جلد نوشت. حالا هم هست توی لندن، متاسفانه بعد انقلاب هم هر کاری کردیم نتونستیم. البته هنوز شکایت ایران باقیه، بعضیش رو برگردوندن، بعضیش رو برنگردوندن. اون کتاب امامت انشتین رو هم بردن. انشتین در اصد اینکه مذاکره میکرد با آقای بروجردی، نامه ها رو به صفحه توسط دکتر محمود حسابی، انشتین شیعه شد. آقای فریمنیک هم شیعه شد. فریمنیک آقای بونجیدی فرمود که شما اعلان نکنید میکشند. ایشون اعلان که شهیدش کرد. همین کاشف پنسلین. ولی ایشون رو آقا فرمود نه شما اعلان نکرد. در واقع یک کتاب این نمیش راهبرد امامت شرحی بر نهج البلاغه، شرحی بر نهج البلاغه فریمنیک هم داده، انگلیسی داده. بعد خدمت رو عرض کنم که آقای پسر این انشتن خبر نداشت این کتاب رو. این کتاب رو به یک یهودی میفروشه اون روز مثلا چندین میلیارد دلار. مثلا اون روز اون یهودی خبر داشت. این الان تو اسرائیل این کتاب، کتاب های قیمی رو از ما گرفتن بردن. عکسش توی کتابخانه بین المللی آمریکا دیدن، تصویرش رو دیدن، بعضی از قسمت هاش که دانشگاه چاپ کرد تو مجلات. بالاخره دنیا اینه. امام خب رشته های فکریش اینه، میگه خب اینا همه اشتباه امور خارجیه ای که امروز پیش اومده. منشأ اشتباه امور خارجیه همین مسائلی است که اتفاق افتاده. ان شاء الله فردا بقیه‌شو میگم. ما فلان الله نما ولکم ان شاء الله.